بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجر الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. خلاق متعال برای انبیا دلائل و معجزاتی دادن که به وسیله اون دلائل و معجزات مدعای خود را ثابت کنند. در هیچ جای دنیا قول مدعی را بدون دلیل نمیپذیرند. حتی حضرت امام از شیخ الرئیس نقل کرد، شیخ الرئیس گفت اگر کسی مدعای کسی را بدون دلیل بپذیرد، این فطرت انسانی را از دست داده است. بنابراین اگر کسی ادعایی دارد، بسیار خوب، باید دلیلم همراهش باشد. ولذا خلاق متعال انبیا را با معجزات با کرامات فرستاد تا از طریق معجزات بر ارتباط خود با عالم بالا ثابت کنند. پیغمبر اسلام معجزاتی داشت، مثلا سنگ ریزه ها در دست حضرت تسبیح بگوید، این متواترا نقل شده. رسول گرامی چاهی که فاقد آب بود، یک تیری را در اونجا به کار گرفت، آب زد بالا. این نوع معجزات از پیغمبر اکرم هست. اما پیغمبر اکرم روی تمام معجزات روی قرآن تکیه میکرد، روی قرآن. چرا؟ قرآن معجزه جاودانه است. معجزات دیگر معجزات موقت، مثلا کسانی که دیدن سنگ ریزه ها در دست حضرت سخن میگوین، این را فقط افرادی که در اون مجلس بودن میبینن و جمعیتی که بعدها به صورت متواتر نقل میکنن میفهمن. اما بعد از 14 قرن نمیشود برای یک مرد مسیحی، یک مرد یهودی یا یک مرد مادی با این معجزات استدلال کرد. چرا؟ فاصله زمان زیاده، طرف از ما نمیپذیرد، ولو ما ایمان داریم، یقین داریم. اما خدا پیغمبر ما را با یک معجزه جاودان فرستاده که در هر عصری بتواند شاهد نبوت پیغمبر اکرم باشد. چرا؟ چون نبوتش جاودانه است. معجزه هم باید جاودانه باشد. چه گفتم؟ نبوت پیغمبر اکرم جاودانه است. یعنی چه؟ تا روز قیامت. باید یک معجزه هم تا روز قیامت باشد. معادله خونده ای در حساب. نبوت پیغمبر ما، نبوت خاتم و نبوت جاودانه و ابدی است. ادعای ابدیت باید دلیلش هم ابدی باشد. و چیزی که ابدی هست همین قرآنه. الانم قرآن میگد لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. در صدر اسلام قرآن یک نوع جاذبه داشت. الانم آن جاذبه هست. به قبری قرآن جاذبه داشت. گاهی پیغمبر اکرم با خوندن دو تا آیه یک مردی که رئیس قبیله هست او را مسلمانش کرد. اسعد ابن زراره وارد مکه شد، خواست با پیغمبر اکرم تماس بگیرد. گفتن ابدا این ساحره. آمد طواف کرد و گفت این چه حرفی است، برم ببینم حرفش چیه. وارد شد گویا پیغمبر اکرم در هجر اسماعیل بود. به رسم جاهلیت سلام بر پیغمبر اکرم کرد، گفت انعم صباحاً. پیامبر فرمود خدای من درود بهتر از این فرستاده، باید مثلا بگید سلام علیکم. بعد اسعد ابن زراره رئیس قبیله خزرج گفت حرف حسابی شما چیه؟ پیغمبر دو تا آیه خوان. از سوره مبارکه انعام آیه 151 و آیه 152. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدین احسانا الى آخر. همین که این دعای را خوان و در این دعایه 10 فرمان هست، همونجا اسلام آورد. جاذبه داشت خیلی عجیب. شیرینی که قرآن برای اون زمان و عربهای اون زمان داشت بالاترین شیرینی و جاذبه بود. حتی اعدای پیغمبر اکرم نیمه شب می رفتن کنار خانه پیغمبر اکرم می نشستن تا صدای قرآن پیغمبر را موقع نماز شب بشنوند. همانها که دشمن بودن می رفتن پنهان می شدن صدای قرآن پیغمبر اکرم را بشنوند. بنابراین قرآن در اصل جاهلیت و در صدر اسلام برای عربهای اون زمان یک جاذبه خاصی داشت. الان اگر کسی آشنا به زبان عرب باشد اون جاذبه را دارد. ولی دیدن این جاذبه سبب شده است که جوانان به اسلام بگروند. چه کنن؟ بیان تهمت بزنن، بگن قرآن پیغمبر شعره، شعرم جاذبه دارد، این هم جاذبه دارد. شعر البته جاذبه دارد. شعر اگر زیبا باشد دارای الفاظ زیبا و معانی زیبا جاذبه دارد. قرآن این پیغمبرم شعر است. چرا عرض کنم خدمتون که گرایش پیدا میکنی؟ خدا در رد این تهمت میفرماید ببینید و ما علمناه الشعر، ما شعر بر پیغمبر نازل نکردیم. علمناه الشعر یعنی شعر یه چیزه ما وحی فرستادیم. و ما علمناه الشعر، اونی که ما به پیغمبر نازل کردیم شعر نیست، این وحی است. فرق وحی با شعر چیه؟ شعر غالبا در سه قلمرو کارگر است. شعرائی هستن اهل فسق و فجور و مسائل جنسی را مطرح می کنن، آنچنان زیبایی معشوق را چشمه ها و ابروها و سینه و پیشانه او را ترسیم می کنن که در جوان روح فساد را ایجاد می کنن. گناه کردم گناهی پر ز لذت، اون شاعره بدعونه میگه. شعرائی که در قلمرو جنسی شعر میگن، اونچنان شعر میگن که در جوان روح فساد را ایجاد میکنن. گاهیم این شعرا در قلمرو نظامی و حماسی شعر میگن، اونچنان نظامی و شعر حماسی شعر میگن که جوان بگه برخیزم من هم تفنگ دست بگیرم بروم جبهه. این هم یه نوع شعرا. گروه اول مسائل جنسی را میگن، گروه دوم در قلمرو مسائل نظامی و مسائل حماسی که غالبا شعرهای فردوسی از همین قبیل است. شعرها داریم، شعر سوم داریم، نه فقط مداهی میکنم. آنچنان از یک خان قبیله، یک شیخ قبیله یا یک پادشاه آنچنان از او تعریف میکند که اصلا بگد خورشید پاگنتر از اینه و شمس و باقی کواکب. اینها هم است. شعرا غالبا در همین سه قلمرو، یا مسائل ضد اخلاقی یا نظامی و یا اینکه در حقیقت تملق و به اصطلاح تعریف و توصیف، اونم برای گرفتن صله. توجه کردی؟ قرآن اینها نیست. قرآن حقایق است، واقعیاته. ماده شعر غالبا تخیله. شعر از تخیل ماده میگیرد. شاعر هرچه قوه تخیلش قوی باشد شعرش باداست، اما اگر قوه تخیلش ضعیف باشد شعرش پایینه. اساس شعر، خمیرمایه شعر در هر سه مقوله، هم مقوله مسائل جنسی، هم در مقوله مسائل نظامی، هم در مقوله مسائل مداهی، خمیرمایه‌اش چیه؟ تخیل. اونچنان تخیل میکند که در حقیقت موضوع را میبرد بالا، انسان خیلی خوشش میاد. ولذا میگن ان احسن الشعر اکذبه، بهترین شعر اون است که دروغش بیشتر باشه. بنابراین ماهیت شعر در هر سه مقوله مأخذش تخیلات شاعر است. و عرض کنم خدمتون که کما این که در اشعار فردوسی شما میبینید مسئله را، قرآن تخیلات نیست، قرآن واقعیاته. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. قرآن سرتاپا واقعیاته. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پس و ما علمناه الشعر، برهانش گفتم. برهانش چه شد؟ برهان از چه شد؟ خمر مایه شعر، تخیل، پندار، اونچنان پندارش قوی است که انسان را مسحور میکند. توجه کردی؟ به روز نبرد اون یل ارجمند اشعار فردوسی را بخوانی، اونچنان تخیلش قوی است که در انسان روح نظامی ایجاد میکنه. تخیل. اما خمر مایه قرآن چیه؟ واقعیات و حقایقه. و ما علمناه شعر، ما به پیغمبر شعر را وحی نکردیم. علمناه یعنی اوهینا، و ما اوهیناه شعر، و ما ینبغی له، این شعر به این معنا که عرض کردم یا در قدم رو فساد اشعار امرؤ القیس را داری؟ افاطم و مهلن بعض هازت تدللی و این کنت از معت سرمن فعجملی. یا اونهایی که در مسائل نظامی شعر میگن یا در مسائل مبداهی، همه اینها یک نوع تخیل. قرآن این حقیقت. و ما علمناه الشعر، و ما ینبغی به پیغمبری که از جانب خدا آمده است، ینبغی له الشعر به این معنا، تخیلات، تمثیلات، استعاره ها و مجاز ها که همه اش در حقیقت یک نوع تخیل. و ما ینبغی له، پس چی؟ این هو اینه که ما به پیغمبر آموختیم، ذکرون شما را به اون فطرت برمیگرداند، و قرآن مبین. البته در اینجا ناچارم یک مطلب دیگری هم عرض کنیم. اگر قرآن از شعر انتقاد میکند، شعر به همین معنا که گفتم. کدوم معنا؟ یا در قلمرو مسائل جنسی یا نظامی که تخیلاته، و یا اینکه مبداهیه. اما اگر یه شاعری باشد که تکیه بر قرآن کند، تکیه بر سنت کند، حقایق اسلامی را در قالب شعر بگد، این ممدوح است، مذموم نیست. شعری که مذموم است، اون شعر به معنی اوله. و اما اون شعری که در حقیقت تکیه بر واقعیات کند، حقایق را بگد، نه اون مذموم نیست. پیغمبر اکرم از چنین شاعر تکریم میکرد. آمد اون مرد، زهیر ابن قین عرض کنم، آمد در مسجد پیغمبر اکرم، اون قصیده را در باره پیغمبر اکرم خواند. پیغمبر اکرم از او تجلیل کرد. آقا امیر مؤمنان و ائمه اهل بیت اشعاری دارند که در کتاب ها مذکوره. شعر به این معنا مذمومه، اما شعر به اون معنا ممدوحه. دیوان المعصوم ببینید، مال مرحوم مدرس اعلی الله مقامه، اشعار ائمه اهل بیت را جمع کرده است که همه اش حقایق است و مواعظ است و همه اش به یک معنا متکی بر حقیقت. دلیل من بر این که هر شعری مذموم نیست، همان سوره مبارکه شعراست. این سوره مبارکه شعرا، ملاحظه بفرمایید. حالا و شعرا او یتبعهم الغاوون، از شعرا آدم های گمراه پیروی میکنند. این شعرا مذمومن. چرا؟ الا پشترش بفرمایید، من آگر اینجا پیدا کنم. فی کل وادن، بله، میفرماید که و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادن یهیمون. هیچ وقت عرض کنم اصالت نداره، در هر وادی وارد می شوند. چرا؟ دنبال سله هستن، دنبال پولن. و انهم یقولون ما لا یفعلون، از اون طرف میگن عمل نمی کنن. این شعرا مضمومه. و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون، در هر قدم روی واردن و میگوین و عمل نمی کنن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر اون شعرایی که روی ایمان و روی اخلاص سخن بگوین، اونها مطلوبه. بنابراین ادب در قرآن هست، قرآن مخالف ادبیات نیست. فکر نکنیم که قرآن ضد ادبیاته، ادبیات فاسد را مخالفه، اما ادبیاتی که متکی بر حقایق باشد، قرآن میفرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا، اینها ممدوحه. شما نگاه کنید قصیده فرزدق را، هنگامی که هشام آمد مردم راه ندادن، علی ابن الحسین آمد همه رفتن کنار، حضرت استلام کرد و آمد بیرون. هشام از اطرافیانش پرسید که این مرد کی بود که این همه راه برش باز کردن؟ گفتن این علی ابن الحسینه. یه نفر گفت نمیشناسم. فرزدق در همان جا که انه الهام شد چند بیت بگد. بله گوشم نشکیم. در هر حال اطرافیانش گفتن نمیشناسیم. فرزدق گفت من میشناسم، هازن لذی تعرف البطه و تعته الى آخر، هازن رسول الله کلهمو. اشعارش اونچنان در دل اثر کرد که فرزدق را زندانی کرد. بنابراین آقایانی که اهل فرهنگند و اهل قلمند و اهل شعرند و اهل ادب، نباید با قرآن قهر کنند. قرآن هر شعر و هر شاعری را مذمت نمی کند. شعر و شاعری را مذمت می کند که به اصطلاح هدفی نباشند. هدفی نباشند کدامه؟ الا تر علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، هدف نداره. روزی ممکن است مبلغی از شما بگیرد تعریف کند، فردا از دیگری مبلغ بالاتر شما را مذمت کند. اون شاعر را مذمت می کند که یقولون ما لا تفعلون، اما شاعری که عمل کند بر گفتار خودش نه. عرض کنم سید اسماعیل همیری قصیده ای را در باره حسین ابن علی اهل بیت گفته بود، خدمت حضرت صادق خان. حضرت دستور داد یه پرده ای بکشن، زنها یک طرف مردها یک طرف، این مرد اون قصیده خودش را بخواند. لأم امر باللوا مربع طامست اعلامها بلقع. ائمه اهل بیت صله می دادن. اون فردی که خدمت امام رضا آمد، اون اشعارش را خواند، حتی اون شعرم خوند به قبرون به بغداده. حضرت گفت این شعر ناقص شعر دیگر هم بگید. کی بود؟ بله برم تر. کی بود؟ برم کی خزائی؟ بله دعوید خزائی. مجموعاً یه چیزی گفتید ولی من میخواستم فوراً بگید. دعبل خزائی شاعر خیلی زبردستی است، اشعاری را گفته بود در حق اهل بیت، گویا بنا بود که نخواند الا بر اهل بیت. حلت من تلاوته، هنگامی که آمد بر حضرت رضا خواند، حضرتم یک شعری را گفت: اضافه کن و قبرون به توسن یا لها من مصیبتین. این شعرم اضافه کن. بعد حضرت جبهی که داشت به او داد و به گرانترین قیمت ازش خریدن. بنابراین در دوران طاغوت گاهی بیگاهی می گفتن اسلام با ادبیات و با شعر مخالفه. نه، اسلام با ادبیات شعر مخالف. شعر تا چه شعری باشد، شاعر تا چه شاعری باشد، هدفمند باشد نمره داره، بی هدف باشد فاقد نمره است. اگر از اینها باشد: فی کل وادن یهیمون و یقولون ما لا تفعلون، نمره نداره. اما شاعری باشد به گفته خود عمل کند، هدف من قیمت داره. ولی زا میگد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. لینذر من کان حیا، این قرآن انسانهای زنده را میترسونه. همه انسانها که زنده. لینذر من کان حیا، همه که زنده. ابو جهل هم زنده است، ابو سفیان هم زنده، اون هم قضا میخورد، اون هم آب می نوشد، اون هم راه می رود. یعنی چه؟ لینذر من کان حیا. دو جور زنده داریم. یک زنده طبیعی داریم، انسان و حیوان و نبات این زندگی را دارن. همه زنده ان، نبات و حیوان و انسان همه زنده ان. در سرتاسر جهان هر موجودی که به نام نبات است و حیوان است و انسان زنده است. اما یک حیات معنوی داریم و موت معنوی. حیات معنوی مال انسان‌هایی است که مؤمن به خدا باشه، مؤمن به آخرت باشه، مؤمن به اخلاق باشد، ملتزم به مبادی اخلاقی باشد. این قلب مؤمنه. اما کسی که قلبش فاقد ایمان است، از نظر قرآن میت است. میت به معنی دوم، نه میت به معنی اول. پس الحیات علی قسمین، حیات مادی و طبیعی همه دارن، اما حیات معنوی که در حقیقت دلها به وسیله اون زنده است، اون به وسیله ایمان است. ایمان روشنه قلب، کفر ظلمت قبل. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ایمان است و تقوا. لینذر من کان حیا، یعنی حیات ایمانی. و یحق القول، قول یعنی عذاب، حجت را بر کافر تمام کنه. و یحق القول، عذاب حتمی بشود علی الکافرین. چرا؟ چون حجت برش تمام می شود و که حجت تمام شد عذاب برای او حقه. پس قرآن زنده ها را می تواند رهبری کند، گنونهایی که قلبشون به نور ایمان مروره. مردگانی هستند اما به ظاهر زنده، اینها اتمام حجت بر اونها می شود. قول یعنی عذاب و یحق القول علی الکافری. یه بحثی باقی ماند راجع به کتابت پیغمبر. پیغمبر اکرم شعر نمی گفت، حتی شعرم که می خواند شعر را می شکست. اما کتابت چطور؟ آیا پیغمبر اکرم هم کتابت نداشت؟ اون هم و ما علمناه الکتاب است. یا پیغمبر اکرم دارای کتابت بود؟ این را هم انشاءالله فردا مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.